قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و جلسه 165 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 86 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. مستی سلامت میکند، پنهان پیامت میکند، آن کو دلش را برده ای جان هم غلامت میکند. ای نیست کرده هست را، بشنو سلام مست را، مستی که هر دو دست را پابند دامت میکند. ای آسمان عاشقان، ای جان جان عاشقان، حسنت میان عاشقان نک دوست کامت می کند. ای چاشنی هر لبی، ای قبله هر مذهبی، مه پاسبانی هر شبی برگرد بامت می کند. آن کوز خاک ابدان کند، مردود را کیوان کند، ای خاک تن وی دود دل، بنگر کدامت می کند. یک لحظه ات پر می دهد، یک لحظه لنگر می دهد، یک لحظه صبحت می کند، یک لحظه شامت می کند. یک لحظه می لرزاندد، یک لحظه می خنداندد، یک لحظه مستت می کند، یک لحظه جامت می کند. چون مهره ای در دست او، گه باده و گه مست او، این مهرت را بشکند والله تمامت می کند. گه آن بود گه این بود، پایان تو تمکین بود، لیکن بدین تلوین ها مقبول و رامت می کند. تو نوح بودی مدتی، بودت قدم در شدتی، ماننده کشتی کنون بی پا و گامت می کند. خاموش کن و حیران نشین، حیران حیرت آفرین، پخت سخن مردی ولی گفتار خامت می کند. به سراغ مثنوی میریم. قصه صوفی که بهیمه خودش رو به دست خادم خانقاه سپرده بود، از دفتر دوم بحث ما بود. صوفی به خادم انواع سفارش ها رو کرد، خادمم که تکیه کلامش لا حول ولا قوة الا بالله بود، با چرب زبانی در پاسخ سفارش های صوفی صد بار لا حول لا حول کرد و گفت چشم و اطاعت و حتما و نگران نباش، و بعدم هیچ کاری برای صوفی نکرد. صوفی هم شب که خوابید خوابای پریشون میدید، خواب میدید که مرکبش خرش چه مصیبت هایی داره، و پیش خودش فکر میکرد که این خادم نبادا خیانت کرده باشه و دروغ گفته باشه و کار خودش رو نکرده باشه، گاهی میگفت چه دلیل داره که اینجوری عمل بکنه، گاهی هم میگفت دلیل نمیخواد، این آدمیزاد اصلا طبعش طبع گرگ صفتیه. وقتی این فکرهای بد به ذهنش میامد، باز میگفت این گمان بد خطاست، بر برادر این چنین ظنم چراست. تا این بیت، یعنی بیت 232 خوانده بودیم. باز گفتی حزم سوء الظن توست، هر که بد ظن نیست کی ماند درست. یه بار به خودش گفتش که آدم نباید سوء ظن داشته باشه. دوباره به خودش گفت احتیاط اقتضای سوء ظن میکنه، حزم سوء ظن نه اصلا. حزم یعنی دوراندیشی و احتیاط. هر وقت آدم بخواد احتیاط بکنه، باید اون گزینه بد رو محتمل بدونه. این لازمه عقله که همش خوشبین نباشه. آدم باید اون شق بدم فرض بگیره. باز گفتی حزم سوء الظن توست، هر که بد ظن نیست کی ماند درست. آدمایی که همیشه حسن ظن دارن، هر کی هر چی میگه اینا خوشگمانی دارن نسبت به او و حمله به صحت میکنن، این آدما ضرر میکنن، درست نمیمونن، سالم نمیمونن، لطمه میخورن. آدم باید یه خورده ای هم سوء ظن داشته باشه تا اینکه امورش بگذره. هر که بد ظن نیست کی ماند درست. پیش خودش اینجوری فکر میکنه. صوفی اندر وسوسه وان خر چنان، که چنین بادا جزای دشمنان. حالا حال صوفی و حال خرش اینطور بود. صوفی گرفتار خیالات شده بود، فکرهای متضاد پریشان به ذهنش میرسید که نکنه اینطور شده باشه، نکنه اونطور شده باشه، وسوسه میشه. اما حال خرش چطور بود؟ میگه حال خرش حالی بود که فقط خدا اون حال و روز رو نصیب دشمن آدم بکنه، اینقدر وضع خر بد بود. صوفی اندر وسوسه وان خر چنان، که چنین بادا جزای دشمنان. آن خر مسکین میان خاک و سنگ، کج شده پالان دریده پالهنگ. حالا دقت کنید ببینید مولانا داره حال و روز خر رو ترسیم و تصویر میکنه با شعر. اینجا باز استادی و هنرمندی مولانا رو در تجسم یا مجسم ساختن احوال این خر ببینید. آن خر مسکین میان خاک و سنگ، کج شده پالان دریده پالهنگ. کشته از ره جمله شب بی علف، گاه در جان کندن و گه در تلف. خر همه شب ذکر می کرده ای اله، جو رها کردم کم از یک مشت کاه. با زبان حال می گفت ای شیوخ، رحمتی که سوختم زین خام شوخ. آنچه آن خردید از رنج و عذاب، مرغ خاکی بیندن در سیل آب. پس به پهلو گشت آن شب تا سحر، آن خر بیچاره از جوع البقر. خب این خادم که نرفته بود به اون کاو جوی بده تیمارش بکنه، اون همه سفارش که صوفی میکرد که از آب شب مونده هم پرهیزش میداد که آبم که میخوای به خر من بدی ولرم بده، سرد نباشه، گرم نباشه، نمیدونم زیر پاشو اینجوری به رو مرهم بذار به پشتش. اینقدر خادم اینقدر صوفی سفارش کرده بود، اون خادم بی انصاف یه مشت جو هم جلوی این خر نریخته بود. آن خر مسکین بیچاره میان خاک و سنگ، کج شده پالان دریده پالهنگ. پالهنگ اون افسار و ریسمانی رو میگن که به لگام و لجام اسب و خر میبندن و سر دیگرش رو به دست میگیرن، اینو میگن پالهنگ. حالا پالهنگ پاره شده، پالون کج شده، کشته از ره، یعنی این راهی که آمده بود این خر بیچاره رو کشته بود دیگه. جمله شب بی علف، یعنی مرده از خستگی راه، تمام شبم بی علف، گاه در جان کندن و گه در تلف. حالش اینجوری بود، یا جون میکن یا میمرد، وضعش اینطور بود دیگه. به فغان آمده بود، خر همه شب ذکر میکرده ای اله، میگفت خدایا جو رها کردم، کم از یک مشت کاه، جو نمیخوام، یه مشت کاه اقلن کسی کاش که جلوی من میریخت. با زبان حال میگفت ای شیوخ، ای حضراتی که توی این خانقا بودید و هی نشسته بودید و حرفای گنده گنده میزدید با خودتون، رحمتی ای شیوخ، یه رحمتی، یه رحمی به حال من بکنین که سوختم زین خام شوخ. اینجا شوخ به معنای پررو و گستاخه و اشاره به خادمه. این خام شوخ یعنی این خادم بدجنس، این خادم بدجنس منو آتیش زده. رحمتی که سوختم زین خام شوخ، آنچه آن خر دید از رنج و عذاب، مرغ خاکی بیندن در سیل آب. میگه اگه یه پرندهی که پرنده خشکیه نه پرنده دریا، این پرنده خشکی وقتی بیفته تو سیل چه حالی پیدا میکنه؟ این خر بیچارم رنج و عذابش شبیه رنج و عذاب یه چنین پرندهی بود. پس به پهلو گشت آن شب تا سحر، تا صبح از این پهلو به اون پهلو میگشت، غلط میزد، خوابش نمیبرد. چرا؟ چون گرسنش بود اون خر بیچاره از جوع البقر. جوع البقر یه بیماریه که سیری ناپذیریه، که بیمار هی میخوره اما سیر نمیشه. جوع معنی گرسنگیه، بقرم که یعنی گاو، چون گاو به این بیماری زیاد مبتلا می شده گفتن جوع البقر. شاید هم اونایی که این بیماری رو می گرفتن به اندازه یک گاو می خوردن و باز سیر نمی شدن، شاید هم از این جهت هم گفته باشن. روز شد، خادم بیامد بامداد، زود پالان جست بر پشتش نهاد، خرفروشانه دو سه زخمش بزد، کرد با خر آنچه زان سگ می سزد. خر جهنده گشت از تیزی نیش، کو زبان تا خر بگوید حال خیش. صبح که شد، خب خادم وظیفه داشت که صوفی رو را بندازه که بره، اومد و لابد یه چند تا لاحول دیگه چاشنی کرد و این پالان رو پیدا کرد و فوری گذاشت پشت خر و این سیخونک رو هم به قول معروف دستش گرفت و برای اینکه این خره به سرعت را بیفته دو سه تا زخم زد به این خره بیچاره و کارایی کرد با این خره که فقط سزاوار، یعنی لایق یه سگ بود، یعنی این سگ که مولانا اینجا این خادم رو میگه سگ، میگه اون کارایی که از این سگ برمی اومد کرد، خرفروشانم این کار کرد. در قدیم بازار خرفروش ها بوده دیگه، مثل امروز که فروشگاه اتومبیل نبوده که ماشینای قشنگ و اونجا بذارن کنار هم و ترتمیز کنن و هی برای مشتری توضیح بدن که این مال یه خانم دکتری بوده که فقط صبح باش میرفته مطب، شب بر میگشته و اینا، اینجوری ها نبوده دیگه، یه جور دیگه ای کار میکردن. بعد یک ترفندای داشتن این خرفروش ها و اینطور بوده که خر وامونده لنگی را اگه میخواستن غالب کنن با بیرحمی موقعی که طرف میخواست امتحان کنه و سوارش کنه یه سیخونه که محکمی میزدن به خره، بلد بودن که این از درد و ناراحتی بجه و حرکت کنه، بگن چه حیوان سرحال قبراقیه و پولشو بگیرن. این مولانا خیلی از این حقبازی های خرفروش ها توی دیوان شمس و توی مثنوی و مکتوبات خودش یاد میکنه. از جمله میگه خرفروشانه یکی با دگری در جنگن، لیک چون در نگری، جمله مثلا به یک کارن، همه متفق یک کارن، لیک چون در نگری متفق یک کارن. میگه جنگ زرگری با هم میکنن این خرفروشان، خرفروشانه یکی با دیگری در جنگن. اون میگه نه این خوب نیست، اون میگه خوبه، اون مثلا قیمت پایین میگه، اون قیمت بالا میگه. خرفروشانه یعنی به سبک این فروشندگان خر. اینجا میگه خرفروشانه دو سه زخمش بزد، یعنی به سبک خرفروشا یه ضربتی زد به این خره و کرد با خر آنچه زان سگ میسزد. دو تا فوش هم مولانا اینجا به این خادم بیرحم میده. خر جهنده گشت از تیزی یه نیش، از این به اصطلاح نیشی که فرو کرده بود اون خادم بهش، پرید از جا. کو زبان تا خر بگوید حال خیش، بیچاره زبون بسته حرفی نمیتونست بزنه که بگه چی بر سر من اومده. چون که صوفی برنشست و شد روان، رو در افتادن گرفت او هر زمان. حالا صوفی سوار شده و تو جاده داره میره، ببینه که پشت سر هم دیگه هر زمان این خر میخوابه، به رو در میفته، راه نمیتونه بره. چون که صوفی برنشست و شد روان، رو در افتادن گرفت او هر زمان، یعنی شروع کرد به خوابیدن و به صورت زمین خوردن. هر زمانش خلق بر می داشتن، جمله رنجورش همی پنداشتن. این مسافرهای دیگه می اومدن و کمک می کردن و این خر رو از روی زمین بلندش می کردن و همه فکر می کردن که این مریضه. هر زمانش خلق بر می داشتن، جمله رنجورش همی پنداشتن. آن یکی گوشش همی پیچید سخت، وان دگر در زیر گامش جست لخت. در بعضی از نسخه ها به جای گامش کامش آمده، یا بگیم در بیشتر نسخه ها کامش آمده ولی در بعضی نسخه ها گامش آمده. استاد دکتر موحد که مثنوی رو تصحیح کردن بعد از نیکلسون در فرهنگستان زبان و ادب فارسی و به زودی تصحیح ایشان چاپ میشه، ایشان گامش رو انتخاب کرده اند و درسترم به نظر میرسه که همین باشه. این مردمی که همسفر بودن با صوفی و میدیدن این خر چقدر کشتابی میکنه و راه نمیره و اینا، هر کی یک کاری میکرد، یکی گوش خره رو میپیچون سفت که این به اصطلاح را بیفته و کار خودش انجام بده. وان دیگر در زیر گامش جز لخت، یکی دیگه پای خره رو بلند میکرد که ببینه یه تکهی سنگی چیزی زیر پاش نچسبیده باشه. شاید علت این که نمیتونه راه بره اینه که یه چیزی زیر پاش چسبیده. لخت رو اینجا باید تکه و یه قطعه معنا بکنیم که یکی دنبال این بود که نکنه زیر پاش چیزی چسبیده باشه. واندگر در زیر گامش جست لخت، واندگر در نعل او می جست سنگ. وان دیگر در چشم او میدید زنگ. دیگه اینجور موقع هم که میدونید دیگه هر کی دکتر میشه و متخصص میشه و یکی میگفت این علتش اینه که تو نعلش سنگ رفته، یکی دیگه میگفت چشمش هم که قی کرده و زنگ اینجا اون چرکیه که گوشه چشم پیدا میشه، این مشکل داره. باز میگفتند ای شیخ این زه چیست، دی نمیگفتی که شکرین خر قویست. بعد که این دیدن هیچ فایده نداره جمع شدن و گفتن به این صوفی که ای شیخ این چیه، چرا اینجوری شده این خر تو، مگه تو دیروز شکر خدا رو نمی کردی که الحمدلله چه خر قوی داری، چه خر خوبی داری، تو که دیروز تعریف اینو می کردی، چه بلایی سرش اومده؟ گفت آن خر کو به شب لاحول خرد، جز بدین شیوه نداند راه کرد. چون که قوت خر به شب لاحول بود، شب مسبح بود و روز اندر سجود. این صوفی فهمید که قصه چیه، فهمید که با همه اون صد تا لاحول لاحول گفتن خادم این خر بیچاره هیچی نخورده. گفت معلومه دیگه آقایون، اگه یه خری به جای کاو و یونجه شب بهش همش لاحول بدن که بخوره، این را رفتنش هم همین جوری میشه، به جای جو و کا بهش لاحول داده خورده اون خادم بی انصاف. حالا هر خری که قوتش غذاش به شب لاحول باشه نتیجه چی میشه؟ لاحول بهش بدن شب دائما تسبیح میگه، روزم اینجوری که میبینین سجود میکنه، نه اینکه این خره میخوابیده و میخورده زمین و سرش به زمین میرسیده. میگه بله شب تا صبح این بیچاره مسبح بوده، روزم سجود میکنه. چرا؟ برای اینکه لاحول به خوردش داده اون خادم کذایی. گفت آن خر کو به شب لاحول خرد، خرد یعنی خورد، جز بدین شیوه نداند راه کرد. میگه چه انتظاری داریم غیر از این را بره، باید هم اینجوری را بره، برای اینکه شب لاحول خورده، شب لاحول خورده، چون که قوت خر به شب لاحول بود، شب مسبح بود و روز اندر سجود. این تکلیفش روشنه. حالا مولانا این داستان رو برای چی میگه؟ برای این میگه که انسان رو متوجه بکنه به یه حقیقت بالاتری. از اینجا اوج میگیره. آدمی خارند اغلب مردمان، از سلام علیکشان کم جو امان. خانه دیو است دلهای همه، کم پذیر از دیو مردم دمدمه. از دم دیوان که او لاحول خرد، همچو آن خر در سرایت در نبرد. حالا مولانا نتیجه میگیره، میگه خیلی از آدم ها آدم نیستن، آدم خورن، آدمی خارن اغلب مردمان. السلام علیکشان کم جو امان، دلتو به سلام علیک ظاهریشون خوش نکن، خودت رو در امان نبین از اینکه با اینا سلام علیک میکنی. دلهای همه اینا خانه شیطانه. دیو در مثنوی عموماً به معنای شیطانه، خانه دیو است دلهای همه. کم پذیر از دیو مردم دمدمه، مردمان دیو مانند که مولانا اونا رو دیو مردم می نامد، اینا دائم دمدمه دارن، وسوسه می کنن تو رو. دمدمه یعنی دائم می دمن در تو، تو رو فریب می دن. مثل این شعبده بازهایی که هی یه وردی می خونن و فوت می کنن، می دمن پشت سر هم دیگه که یه تأثیری در طرف مقابل بگذارن. این دیو مردم هم دائم دم به دم دمدمه دارن، هی میدمن برای یه گول زدن تو. از دم دیوان که او لاحول خرد، همچون خر در سر آید در نبرد. میگه هر کسی که گول شیطان رو بخوره و به جای خوراک واقعی لاحول بخوره، یعنی حرف قشنگ تعبیلش بدن ولی دروغ پشتش باشه، سرنوشتش سرنوشت همون خره، همچون خر در سر آید در نبرد. یعنی اینجا نبرد احتمالاً همون نوردیدنه، یعنی در راه رفتن، در طی طریق، در پیمودن راه، در سر میاد، در سر آمدن یعنی با سر به زمین خوردن. حکایتش میشه حکایت همون خر بدبختی که گول خورد و صوفی گول خورد. هر که در دنیا خورد تلبیس دیو، و از عدو دوست رو تعظیم و ریو، در ره اسلام و بر پول صراط، در سر آید همچو آن خر از خبات. این دو بیت رو باید با هم خوند. هر کی توی دنیا گول شیطان رو بخوره، تلبیس یعنی فریبکاری، هر که فریب شیطان رو بخوره، دشمن دوست نما، عدو دوست رو، دشمنی که ظاهرش دوسته، تعظیم بکنه، ریو یعنی هیلگری بکنه، این گرفتار خوشامدگویی و هیلگری عدو دوست رو بشه، عاقبتش چی میشه؟ در ره اسلام و بر پول صراط. پول تلفظیست از پل، همطور که امروز مردم ایران کلمات رو به صورت‌های گوناگون تلفظ می‌کنن، مثلا ممکنه اونایی که تو بوشهرن یک کلمه رو یه جور تلفظ کنن، اونایی که در بخارا هستن یا در خراسان هستن یه جور دیگه تلفظ کنن. در زمان مولانا هم این وضع بوده، بیشتر از امروز هم بوده، چون الان امروز رادیو تلویزیون یه قدری لهجه‌ها رو به هم نزدیک کرده، اون موقع بعضی کلمات در یه جایی به یه گونه دیگه ای تلفظ می شده، یه جایی پل رو پول می گفتن. حالا میگه که اگه آدم گول شیطان رو بخوره در ره اسلام، در مسیر دین، در پل صراط چی میشه؟ در سر آید، یعنی واژگون میشه، در سر آمدن یعنی افتادن، همچو آن خر از خبات. خبات یه بیماریه شبیه جنون که در قرآن هم هست، یتخبطه الشیطان که در قرآن آمده، ریشش همین خباته که شیطان کسی رو به دیوانگی بکشه، به جنون بکشه، یعنی تا تعادل روحی که از دست بره اینو میگن خوبات. مخبت و اینا هم باید از همین کلمه باشه. میگه هر کی در دنیا فریب ابلیس رو بخوره مثل همین صوفی و خریه که فریب اون خادم دوست نما رو خورده بود. اینم از پل صراط واژگون میشه، میفته، همون جوری که اون خر میافتاد و به زمین میخورد از شدت سرگشتگی و پریشان فکری. اشوه های یار بد منیوش هین، دام بین ایمن مرو تو بر زمین. صد هزار ابلیس لا حولار بین، آدم ها ابلیس را در مار بین. معناش روشنه، یار بد اشوه میده، شیطان هی با اشوه به تو رشوه میده، اینطور بگیم، یک ناز و غمزه ای میکنه که دل تو رو ببره. اما اشوه رو نبین، اشوه های یار بد منیوش هین. منیوش یعنی گوش نکن. نیوشیدن شنیدن همراه با پذیرفتن. نیوشا کسیه که گوش گیرنده داره برای حرف حق، گوشی که یه چیزی رو بشنوه و بپذیره. مولانا میگه اشوه های یار بد منیوش هین، دام بین ایمن مرو تو بر زمین. همینطور سرتو پایین ننداز و بی خیال احساس امنیت بکن، روی زمین را برو، چشمتو باز کن، دامو ببین. صد هزار ابلیس لاحولار بین. خیلی آدم ها هستن اینا به واقع شیطانن، ابلیسن، مرتب هم به زبونشون لاحول لاحول میکنن. صد هزار ابلیس لاحولار بین، آدم ها ابلیس را در مار بین. تو مثل آدم نباش که در بهشت گول ابلیس رو خورد، ای پسر آدم. شیطان خودش رو تو جلد مار کرده. آخه در داستانها اومده که وقتی شیطان به آدم سجده نکرد و رانده شد، برای اینکه دوباره بیاد آدم و حوا رو گول بزنه، رفت تو جلد مار که آدم نتونست تشخیص بده که این شیطانه. حالا میگه آدم ها ابلیس را در مار بین، این مار نیست، این شیطانه. دم دهد گوید تو را ای جان و دوست، تا چو قصابی کشد از دوست پوست. دم دهد تا پوستت بیرون کشد، وای او که از دشمنان افیون چشد. میگه شیطان میدونی با تو چی کار میکنه؟ فریبت میده، دم میده، به تو میگه تو جان منی، تو دوست منی. دم دهد گوید تو را ای جان و دوست، وقتی که بر تو مسلط شد، او وقت مثل قصابی که گوسفند رو میکشه و پوستش هم میکنه، از تویی که دوست خطابت کرده بوده پوست تو میکنه. دم دهد گوید تو را ای جان و دوست، تا که تا چو قصابی کشد از دوست پوست. دم دهد تا پوستت بیرون کشد، وای او که از دشمنان افیون چشد. میگه اون کسی که یه افیونی، یه تریاکی از دست دشمن بگیره بچشه، این حتماً آغاز بیچارگی و گمراهیشه. کسی که یه تعارفی از دست دشمن، اونم چی بگیره؟ افیون، تریاک، مواد مخدر. معلومه در زمان مولانا هم این مصیبت بوده، گرچه نه به اندازه امروز. میگه اون کسی که افیون رو بچشه از دست دشمن، چقدر اون بدبخت شیطان هم همچین کاری میکنه، دم میده، فریب میده تا پوست تو بکنه. سر نهد بر پای تو قصابوار، دم دهد تا خونت ریزد زار زار. میگه نگاه نکن که تواضع میکنه، سر جلوی پای تو میگذاره، سر نهد بر پای تو. این سری که جلوی پای تو میذاره از روی تواضع نی، این همون سریه که قصاب میذاره پای گوسفند. گوسفند و قصابا وقتی که سرشو میبرن، این پاچش رو، پاچه گوسفند رو سوراخ میکنن و میگیرن درش فوت میکنن. میگه حالا یه کسی ببینه میگه چه قصاب مهربونیه، سرشو به پای گوسفند گذاشته. میگه اینجوریه کار شیطان، سر نهد بر پای تو قصابوار، دم دهد تا خونت ریزد زار زار. گولت میزنه تا خونتو با بدبختی بریزه. همچو شیری صید خود را خیش کن، ترک عشوه اجنبی و خیش کن. همچو خادم دان مراعات خسان، بی کسی بهتر ز عشوه اینا کسان. نصیحت های اخلاقی عالی میکنه مولانا. میگه دل به عشوه آشنا و بیگانه خوش نکن، ترک عشوه اجنبی و خیش کن. این ظاهر سازی های فریبنده، عشوه یعنی ظاهر فریبنده، این ظاهر فریبنده ای که دوست و بیگانه میکنن، اینا رو بریز دور. مثل شیر باش، خودت برو دنبال صید، کارتو به امید دیگران رها نکن. همچه شیری صید خود را خیش کن، خودت شکار کن. ترک عشوه اجنبی و خیش کن. این مصرع اول یادآور یک بیت شعریه که نظامی در آغاز لیلی و مجنون میاره، خیلی شیرین و دلپذیر به پسرش نصیحت میکنه و اونجا میگه که چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. یعنی رو پای خودت وایسا، به خود یعنی رو پای خود. چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. یعنی خودت خودت رو اداره کن. همین حرف مولاناست. همچو شیری صید خود را خیش کن، ترک عشوه اجنبی رو خیش کن. همچو خادم دان مراعات خسان. این آدمای پست، خسان یعنی پستان، آدمای پست که میخوان یه محبتی بکنند و مراعاتی بکنند و رعایت تو رو بکنن، اینا مثل همون خادمن که لاحول لاحول میکرد و ظاهر خیلی مقدس معابی داشت و انگار که اطمینان بخش بود همه حرفاش، ولی دیدی آخر همش دروغ بود. همچو خادم دان مراعات خسان، بی کسی بهتر ز عشوه اینا کسان. آدم غریب و تنها باشه و هیچ کی سراغش نیاد، وضعش بهتر از اینه که گرفتار ناکسانی باشه که اونا با دروغ و عشوه و تظاهر بخوان کلا سرش بگذارن. در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. یک بیت بسیار زیبا و حکیمانه است. یعنی به امید دیگران نباش. در زمین مردمان خانه مکن، یعنی متکی به غیر نشو، به امید دیگران ننشین. کار خود کن، کار بیگانه نکن. یعنی اختیار خودت رو دست بیگانه نده، کار خودتو دست خودت بگیر. یه جوری نشه که تو زحمت بکشی ولی به جای اینکه بهرهشو تو ببری، بهرهشو بیگانه ببره، گول بخوری. در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، جوهر خود را نبینی فربهی. گرمیان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. مشک را بر تن مزن، بر دل بمال، مشک چه بود نام پاک ذوالجلال. نه اینکه میگه کار خود کن، کار بیگانه مکن. این همون مطلب حافظ دیگه که میگه پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار، غمخوار خیش باش. غم روزگار چیست؟ غمخوار خیش بودن همینی که مولانا میگه کار خود کن. حالا میگه کار بیگانه گفتم نکن. این بیگانه کیه؟ این بیگانه این تن خاکی توه. چقدر به فکر تن خودت هستی؟ چقدر به فکر این آرایش ظاهری؟ جز خوردن و پوشیدن و نوشیدن و بعضی کارهای دیگه هیچ همت دیگه ای نداری، هیچ اندیشه و انگیزه دیگری نداری. همش هی این ژورنالای لباس و آشپزی و اینا رو ورق بزن، از این برنامه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای دنبال این باش که چی خوشمزه تره، چه لباسی خوشگل تره. خلاصه غیر از آسایش تن هیچ قصه دیگه ای نداری. تو بیگانه رو دوست گرفتی، این تن با تو بیگانه است، تو اون نیستی که باید باشی. وقتی فکر این بیگانه میکنی، فکر تن میکنی، یک همچین مشکلی پیدا میکنی. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، این جسم خاکی تو با حقیقت تو بیگانه است. تو هم فقط غصه این تن رو میخوری که از برای اوست غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، جوهر خود را نبینی فربهی. مادام که تو به فکر چرب و شیرین دادن به این تنی، یعنی جز به فکر خوردن نیستی، حقیقت خودت لاغر میمونه. جوهر خود را نبینی فربهی. اون روح الوی ملکوتی الهی آسمانی خدایی تو نابود شده، فراموش شده. چرا؟ چون تو یک سره به فکر آباد کردن این تنی، غیر از این چیز دیگه این فکر نمی کنی. شما به این تبلیغات بعضی از جوامع نگاه بکنین، اینا محدود به خوراک، محدود به پوشاک و عیش و نوشای دیگه. یعنی اصلا در دنیا انگار غیر از این امور هیچ واقعیت و حقیقت دیگه‌ای وجود نداره. چجوری بخوریم، چی بپوشیم و چه کارهای دیگه‌ای بکنیم، این برنامه زندگی خیلی از آدمای این دنیا شده. مولانا میگه این بیگانه پرستیه، این بیگانه پروریه. چیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، جوهر خود را نبینی فربهی. گرمیان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. میگه اگه همه عمر این تن خاکی رو در بهترین حالت نگهداری کنی، دیگه از مشک خوشبوتر کنی، این تن رو تو مشک بپیچی، اما این تن وقتی بمیره بوی تعفنش همه رو منزجر میکنه. مشک را بر تن مزن، بر دل بمال، مشک چه بود نام پاک ذوالجلال. حرف مولانا همش همینه از اول تا آخر مثنوی، که آدما شماها یک گوهری دارید به نام دل. این دل از این عالم خاکی نیست، از این طبیعت نیست، دل یه حقیقت دیگه یه. مشک رو به جای اینکه به تن بمالی به دل بمال، یعنی اگه میخوای توجه بکنی توجه به اون حقیقت خودت بکن که دل توه، اون دلی که جایگاه خداست. حالا مشکی که به اون دل باید بمالی چیه؟ اون که دیگه مشک معمولی طبیعی نیست، اون نام پاک ذوالجلاله، یعنی با ذکر خدا، با یاد خدا دل رو زنده بدار. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش میخوای، آرامش دل میخوای، نام خدا رو همراه کن با دل. آن منافق مشک بر تن می نهد، روح را در قعر گلخن می نهد. بر زبان نام حق و در جان او گندها از فکر بی ایمان او. ذکر با او همچو سبزه گلخن است، بر سر مبرز گل است و سوسن است. آن نبات آنجا یقین آریت است، جای آن گل مجلس است و عشرت است. میگوید که حالا منافق مثل همون خادم که هی لاحول لاحول میگفت، وانمود میکرد که مؤمنه ولی دروغ میگفت، منافق بود. اون منافق مشک رو به جای که بر دل بزنه بر تن میزنه، اون وقت روح رو برده کجا؟ برده در بدترین جا، گلخن. تون حمام رو میگفتن که خیلی کثیف و آشفته بوده، روح رو برده در قعر گلخن، یعنی در کثیف‌ترین جا گذاشته. بر زبان نام حق و در جان او گندها از فکر بی ایمان او. خیلی معناش روشنه دیگه، اسم خدا به زبونش جاریه اما در عمق جانش از فکر بی ایمان گند و گندیدگی فراوونه. ذکر با او همچه سبزه گلخن است، بر سر مبرز گل است و سوسن است. میگه گول نخور که این ذکر داره میگه، این ذکری که این میگه مثل سبزه یک کنار لجنزار پیدا شده. در حدیث داریم ایاکم و خضراء الدمن، یعنی و خضراء الدمن، مواظب باشید بپرهیزید از سبزه هایی که کنار لجنزار پدید میاد، که تعبیر میکنن مثلا خانم های زیبایی که بی فرهنگ و بی تربیتن و به خاندان های پست تعلق دارن، این رو اونجا به کار میبرن. میگه ذکر با او همچه سبزه گلخن است، اسم خدا و اینا رو که میبره این مثل سبزه یکی کنار لجنزار سبز شده باشه. بر سر مبرز گل است و سوسن است. مبرز یعنی مستراح، توالت. اگه یه جایی گل و سوسن و نمیدونم نسرین و انواع اقسام گلا باشه، کسی نباید گول بخوره. آن نبات آنجا یقین آریت است، این رویدنی اونجا اصالت نداره. چرا؟ چون جای گل که لجنزار نیست، جای آن گل مجلس است و عشرت است. طیبات آید به سوی طیبین، للخبیثین الخبیثات است هین. این بیت رو و ابیات بعدی رو میگذاریم برای جلسه آینده و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.